包帽问他是谁。ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تصویب جایزه جهانی ایثار با نام شهید سلیمانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
آغاز بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال 48 ساعته جهان تا ساعتی دیگر به همت سازمان فضای مجازی بسیج.
وزیر آموزش و پرورش در دمشق همکاری های دو جانبه میان ایران و سوریه در حوزه آموزش و پرورش به شکل‌گیری فرهنگ مشترک میان دو ملت خواهد انجامید.
و 70 نفر از استادان دانشگاه علم و صنعت خادم افتخاری آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که عصر دیروز برگزار شد، جایزه جهانی ایثار با نام شهید سلیمانی به تصویب رسید. حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این باره توضیح می‌دهد.
جایزه جهانی ایثار که پیشنهاد سردار سلیمانی بود و این سردار عزیز دنبال تأسیس این جایزه در کشور بود که بتونه به ایثارگران در سطح بین المللی جوایزی اعطا بشه، به نام خود شهید سردار سلیمانی نامگذاری شد به نام جایزه جهانی ایثار متعلق به ایثارگران در سطح بین المللی و با نام سردار سلیمانی تصویب شد.
فراخوان روایت رستاخیز منتشر شد. بنیاد نهضت سازمان تبلیغات اسلامی بران است تا با جمع‌آوری روایت‌های مردمی از آیین تشییع و خاکسپاری باشکوه و دیگر برنامه‌های برگزار شده برای شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سردار شهید ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشان این تجربه شگرف را ثبت کند. آنچه در این فراخوان مد نظر است، تجربه، مشاهده و احساس برآمده از حضور در تشییع با شکوه سرداران شهید، برنامه‌های مرتبط با این رویداد و حال و هوای شهر یا روستا و محله‌های مختلف است. علاقمندان به شرکت در این فراخوان می توانند روایت خود را حداقل در 1000 و حداکثر در 4000 کلمه نوشته و در قالب فایل ورد به همراه نام و شماره تلفن خود تا 12 بهمن به نشانی @ روایت _ رستاخیز در پیام رسانهای ایتا، بله و سروش و یا به رایانامه روایت.رستاخیز@gmail.com ارسال کنند. مجموعه روایت‌های برگزیده در قالب کتاب منتشر خواهد شد.
25مین جشنواره قرآن و عطرت وزارت بهداشت دیروز با گرامی داشته سردار مقاومت در کرمان فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت کنندگان در این جشنواره نیز امروز به زیارت مزار مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان می روند. آقای بحرالعلوم رئیس سازمان قرآن و عطرت وزارت بهداشت:
در این مراسم مهمانان عزیزی رو داریم از آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام و همچنین اجرای برنامه بر عهده استاد ارجمند حاج عباس سلیمی هست و دبیر محترم شورای توسعه قرآنی حاج آقای حمید محمدی سخنرانی خواهند داشت. همینطور از خانواده سردار سلیمانی دعوت شده در این برنامه و امیدواریم که انشالله برنامه که انجام میشه باعث اشاعه فرهنگ جهاد و مقاومت بشه در دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان قرآن دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور در این برنامه هستند. شرکت کنندگان به زیارت مزار مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی خواهند رفت و تجدید بیعتی خواهند کرد با مسیر نورانی که ایشون برای جامعه ما ترسیم کرد.
رئیس سازمان قرآن و عطرت وزارت بهداشت با اشاره به نامنویسی جشنواره از هفته آینده گفت بخش ویژه حاج قاسم سلیمانی هم امسال به جشنواره اضافه شده است.
حالا از هفته آینده ثبت نام به صورت سراسری آغاز خواهد شد. ثبت نام از طریق سامانه‌ای که طراحی شده انجام خواهد شد و در رشته‌های متعدد بیش از 50 رشته داریم و 7 بخش که یک بخش ویژه هم بخش سردار سلیمانی هست که برای عموم آزاد هست. کارمندان، استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به تفکیک در این جشنواره شرکت می‌کنند و انشالله مراحل دانشگاهی و سپس کشوری اون برگزار خواهد شد تا شهریور ماه سال آتی که انشاءالله مراسم اختتامیه یه جشنواره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انشاءالله برگزار خواهد شد.
70 نفر از استادان دانشگاه علم و صنعت خادم افتخاری آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام شدند. این استادان در مراسمی با پوشیدن لباس خادمی افتخاری بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با آیت الله محمدی ریشهری تولیت این آستان مقدس دیدار کردند. چهره های برجسته علمی و اجرایی همچون معاون وزیر علوم و تحقیقات، رئیس دانشگاه علم و صنعت، مدیران ستادی دانشگاه، رؤسای تعدادی از دانشکده ها، جمعی از استادان پژوهشگر برتر دانشگاه و عده‌ای از دانشمندان برتر 1% جهان در این جمع حضور داشتند. این استادان علاوه بر حضور در حرم مطهر در کسوت خادم بر اساس تخصصهای علمی و فردی به ارائه خدمت تخصصی در کارگروههای تعریف شده ی آستان کریم اهل بیت علیه السلام خواهند پرداخت.
خبرهای دنیای فرهیختگان شبکه رادیوی فرهنگ.
شعرای نامی به تلویزیون می آیند. رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی معاونت سیما گفت فعالیت های معطوف به زبان و ادبیات فارسی در تمام بخش های رسانه ملی پررنگ تر می شود. آقای احمدی افزادی ادامه داد در این راستا سه گام مهم ساخت برنامه های کوتاه با موضوع زبان فارسی به عنوان زبان معیار، تولید برنامه های مستقل در حوزه زبان فارسی و تولید آثار مفاخر زبان فارسی در قالب های مختلف برنامه سازی به منظور آشنایی مخاطبان با زندگی و آثار شاعران و بزرگان زبان و ادبیات فارسی آغاز شده است.
مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه کتاب‌های ترجمه شده ی سوره مهر به زبان‌های خارجی برگزار شد. معاون اداری مالی حوزه هنری گفت قریب به 150 عنوان کتاب به چند زبان از جمله عربی، انگلیسی، روسی، ترکی، فرانسوی و اردو در این نمایشگاه به نمایش درآمدند. آقای قره‌داغی افزود هدف ما از برگزاری این نمایشگاه انگیزه دادن به نویسندگان و مترجمان و شناخت ظرفیت‌های این حوزه در کشور است. رئیس حوزه هنری نیز در افتتاحیه این برنامه گفت اگر امروز نهضت ترجمه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس اتفاق افتاده، حاصل سالها برنامه ریزی مستمر است. آقای مؤمنی شریف افسود شهید حاج قاسم سلیمانی اگرچه فردی نظامی بود و کارهای زیادی بر عهده‌اش بود، اما هیچگاه از توجه به ادبیات و فرهنگ غافل نبود و در هر شرایطی با کتاب خواندن مأنوس بود که این نشان می‌دهد قهرمانان ما انسان‌های یکبعدی نیستند. گفتنی است نخستین نمایشگاه کتاب‌های ترجمه شده ی سوره مهر با عنوان نهضت ترجمه منبعث از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت راه اندازی نهضت ترجمه تا فردا در گالری ابوالفضل عالی و گالری خانه عکاسان حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ پذیرای علاقمندان است.
بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال 48 ساعته جهان تا ساعتی دیگر به همت سازمان فضای مجازی بسیج آغاز می شود. مسئول سازمان فضای مجازی بسیج گفت این رویداد با حضور صدها گروه از تولید کنندگان محتوای دیجیتال همزمان در 31 استان کشور برگزار می شود و گروه های شرکت کننده در حوزه های پویانمایی، بازی و نرم افزارهای ویژه تلفن همراه با هم به رقابت خواهند پرداخت. آقای معین:
در راستای تحقق شکستن حصر تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، سازمان فضای مجازی بسیج رویداد تولید محتوای دیجیتال رو به وسعت پهنه ایران اسلامی انشاءالله از امروز آغاز خواهد کرد. طی این اقدام از ساعت 9 صبح امروز تا 9 صبح روز جمعه به مدت 48 ساعت 1500 نفر از متخصصین تولید محتوای دیجیتال از جمله بازی‌های موبایلی، نرم‌افزارهای موبایلی و انیمیشن اقدام به تولید محتوا می‌کنند در قالب 500 تیم تخصصی که پراکنش اون در 31 استان کشور خواهد بود. حدود 200 داور متخصص در حوزه برگزاری استارتاپ‌ها از دانشگاه‌های مختلف کشور و از مجموعه‌های متولی این حوزه به سراسر کشور رفتن و مستقر شدند که سیر برگزاری این دوره رو هم نظارت و هم ارزیابی بکنند. ایده ها و تولیدات نابی که در این حوزه ها از کف بچه های فعال فضای مجازی و تولید کننده محتوای دیجیتال در سراسر کشور خارج خواهد شد. بنابراین این رویداد رو با این وسعت و با این کارکرد نمونه ای رو برای اون در کشور که قطعا سراغ ندارم و در دنیا هم خبری ندارم که با این مجموعه و با این عده و عده یک رویداد استارتاپی تولید محتوای دیجیتال برگزار شده باشه. امیدوارم که خروجی های این رویداد و خروجی های این استارتاپ بزرگ 48 ساعته که موضوع اون رو هم شرکت کننده ها تا لحظه شروع این رقابت تولید محتوا اطلاع نداشتند و موضوعات به صورت تثبیت نشده به اونها داده شده و یک عملا یک رزمایش تولید محتوا، امیدوارم که خروجی اون در مسیر تحقق اون شکست حصر رسانه‌ای و تبلیغاتی و همچنین تقویت حوزه اشتغال و محرومیت زدایی و توسعه کسب و کارهای مجازی بیانجامد و گشایشی رو بتونه ایجاد بکنه.
مسئول فضای مجازی بسیج درباره نتایج این رویداد و حمایت از برگزیدگان آن افزود:
شرکت کننده های این رویداد که از 500 تیم تخصصی هستند، تولیداتشون و خروجی هاشون بر اساس استانداردهای مشخص دنیا در حوزه استارتاپ توسط 200 داوری که عرض شد ارزیابی میشه و هر کدوم از این تولیدات بتواند اون استانداردها رو پاس بکنه و مورد تایید این داورها بر اساس زیست بومی که در نظر گرفته شده قرار بگیره، در یک رویداد فینال در مرکز کشور در تهران ان شاء الله سعی می‌کنیم تا پایان سال برگزیده های این رویداد هم تون فینال شرکت بکنند و نهایتا برگزیده های اصلی اون که از همه نظر از چند نظر کیفیت و چند نظر استاندارد ها بتوانند استاندارد ها رو پاس بکنند قطعا مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در حوزه رشد و برندینگ و تجاری سازی اونها انشاءالله اقدام خواهد شد که از این استعدادهای کف میدان تا لایه های مختلف در شهرستان های مختلف انشاءالله بتونیم حمایت بکنیم.
وزیر آموزش و پرورش که به سوریه سفر کرده است گفت همکاری‌های دو جانبه میان ایران و سوریه در حوزه آموزش و پرورش به شکل گیری فرهنگ مشترک میان دو ملت خواهد انجامید. آقای حاجی میرزایی در بدو ورود به فرودگاه دمشق در جمع خبرنگاران افزود:
هدف این سفر تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه آموزش و پرورش است. ما علایق مشترکی داریم، زمینه‌های فرهنگی مشترکی داریم و می‌تونیم در زمینه آموزش و پرورش همکاری‌های خوبی داشته باشیم. تفاهم‌نامه‌ای رو پیش‌بینی کردیم که با وزارت آموزش و پرورش سوریه برای همکاری دو کشور انشاءالله امضا خواهیم کرد. اصلی‌ترین عامل تحول در جوامع آموزش و پرورش هست و همکاری‌هایی که در زمینه آموزش و پرورش شکل می‌گیره به شکل‌گیری فرهنگ مشترک در دو ملت منجر خواهد شد. ما می‌تونیم در تولید محتوای آموزشی، تربیت معلمان و تبادل‌هایی داشته باشیم. تجربیاتی داریم در این زمینه‌ها که می‌تونیم در اختیار دولت محترم جمهوری عربی سوریه قرار بدیم و قطعاً اینجا هم تجربیاتی دارن می‌تونن به ما منتقل بکنن. در بازسازی واحدهای آموزشی که بر اثر این جنگ طولانی مدت و خانمانسوز آسیب دیده. ما تجربیات خوبی داریم چون کشور ما هم تجربیات مشابهی رو در دوره‌های قبل در زمان جنگ تحمیلی داشته و برای بهسازی و نوسازی و تجهیز واحدهای آموزشی هم میتونیم زمینه همکاری‌های مشترک بین دو کشور و تبادل تجربیات باشه. ملاقات های پیش بینی شده و بازدید های در نظر گرفته شده که با وزیر محترم آموزش و پرورش، نخست وزیر محترم جمهوری عربی سوریه و رئیس پارلمان وزارت علوم و بازدید های متفرقه ای که در این دو روز هست و امیدوارم ان شاء الله زمینه های کار و همکاری مشترک بین دو کشور تقویت بشه و حضور ما در سوریه حضور در کشوری است که جزء پایگاه های مقاومت جبهه اسلامی است و برای دولت و ملت کشور سوریه آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.
در آستانه دهه فجر و سالگرد صدور بیانیه تاریخی گام دوم انقلاب، نشست علمی الگوی وحدت مذاهب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی، امروز با حضور علمای شیعه و اهل تسنن کشور در تهران برگزار می‌شود. آقای صفیاری، معاون فرهنگ اجتماعی دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی:
با فرارسیدن ماه بهمن در آستانه سالگرد صدور بیانیه تاریخی گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری قرار گرفتیم. به همین مناسبت نشست علمی تخصصی الگوی وحدت مذاهب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی امروز انشاءالله با ارائه 3 مقاله از فضلای شیعه و اهل سنت کشور برگزار میشه. اولین مقاله مفهوم شناسی نظام سازی انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست که توسط یکی از علما و پژوهشگران اهل سنت کشور ان شاء الله ارائه خواهد شد. مقاله دوم با عنوان الگوی وحدت اسلامی در تحقق تمدن اسلامی با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد و مقاله سوم هم تحت عنوان الزامات و موانع تحقق نظام انقلابی تمدن ساز با رویکرد وحدت در حضور کارگروه علمی نشست که این کارگروه هم از جمعی از فضلای شیعه و اهل سنت حوزه و دانشگاه‌های کشور ان شاء الله تشکیل خواهد شد، برگزار خواهد شد. این نشست امروز صبح در محل دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی آغاز میشه و با قرائت 3 مقاله‌ای که در برنامه امروز ان شاء الله ارائه خواهند شد و همراه با ارزیابی و اعلام نظر اعضای محترم کارگروه علمی تخصصی به پایان خواهد رسید.
در آستانه برگزاری نهمین جشنواره بین‌المللی مدول لباس فجر، تالار وحدت تهران امروز عصر میزبان 8 همایش سالانه طراحان و تولیدکنندگان مدول لباس کشور می‌شود. دبیر کارگروه ساماندهی مدول لباس کشور گفت تجلیل از جمعی از فعالان عرصه مدول لباس و رونمایی از 3 کتاب ملی مدول لباس ایران از دیگر بخش‌های مراسم امروز است. خانم سید مرضیه شفاپور:
قراره که در این همایش یک رونمایی از 3 کتاب ملی مدل لباس ایران رو داشته باشیم که این کتاب پرداخت کرده به معرفی فعالین حوزه عرصه مدل لباس که از طراح، از تولید کننده و تمام فعالینی که در این حوزه دارن کار میکنن در واقع در این کتاب معرفی شدن و این 3 کتابی هستش که به صورت ملی عرضه خواهد شد. در این همایش ما اصحاب رسانه، فعالین خانه های مد، مسئولان مؤسسات مدل لباس حضور دارند و برنامه هستش که هر ساله به عنوان یکی از برنامه های کاربردی قبل از جشنواره مدل لباس شکل میگیره. جشنواره ملی ما قراره که انشاءالله 24 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه اجرا بشه که آثار دوستانی که در عرصه مد و لباس دارن کار میکنن تا 8 بهمن ماه هستش، ما پذیرای اونها هستیم و این آثار میتونن به دبیرخانه مرکزی و یا در استانها هم به صورت غیر متمرکز در 12 استان آثارشون رو ارسال کنن. موضوع مسابقه ما هم در مخصوص فر گلستان هست که استان گلستان و همچنین خراسان شمالی به طور اخص پرداخته با توجه به تنوع قومیت ها و دوخت و تنوع رنگی که در پارچه ها و لباس های این دوتا استان هست، ما موضوع مسابقمون رو تعیین کردیم. داریم حرکت میکنیم به صورت مفهومی کار کردن در عرصه مد و لباس.
25 اثر تاریخی فرهنگی بوشهر ملی شد. معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت از ابتدای امسال تا کنون 25 اثر فرهنگی و تاریخی منقول و نامنقول در این استان به ثبت ملی رسید. آقای ابراهیمی افزود از میان این تعداد 5 اثر منقول است که از میان آنها میتوان به شمشیر و دوربین چشمی رئیس علی دلواری اشاره کرد. وی افزود 9 اثر ناملموس و 11 اثر نامنقول استان بوشهر نیز در این مدت به ثبت رسید و تا پایان امسال هم چند اثر دیگر به این مجموعه اضافه می شود. وی ادامه داد با ثبت این آثار مجموعه آثار ملی ثبت شده استان بوشهر تا پایان امسال از مرز 400 اثر می گذرد.
از سراسر گیتی
سخنگوی شورای نگهبان گفت کمتر از 10% 92 نمایندهی که صلاحیت آنها تایید نشده است به علتهای غیر از مسائل اقتصادی یا اخلاقی رد صلاحیت شدند. آقای کدخدایی درباره تغییر در تعداد افراد رد صلاحیت شده نیز گفت فقط درباره یک نفر از 14 یا 15 نفری که بررسی شده اند تغییر ایجاد شده است. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها قانون است و این شورا کاری ندارد که چه کسی به کدام اردوگاه سیاسی تعلق دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت بانک‌ها از ابتدای امسال تا کنون حدود 626 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه میزان سهمیه ترمیمی انواع بانتبار، تاکسی و آمبولانس را اعلام کرد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ما با تفاوت سهمیه افزایش یافته این خودروها از اول همین ماه در کارت سوخت آنها مقرر شده و قابل استفاده است. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم گفت تأخیر در فرایند صدور کارت سوخت به علت تقاضای سه برابری پس از طرح مدیریت مصرف سوخت است. آقای رضایی با عذرخواهی از مردم تأکید کرد سهمیه سوخت مالکان خودروهای شخصی که تاکنون کارت سوختشان صادر نشده محفوظ است.
پنتاگون اذعان کرد پس از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در بغداد شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی برای مداوا به خارج از عراق منتقل شدند. مقامات نظامی آمریکا حاضر نشدند توضیح دهند که چه تعداد نظامی این کشور تحت مراقبت پزشکی قرار گرفتند، اما گفتند نظامیان بیشتری به آلمان اعزام شدند. پنتاگون روز جمعه اعلام کرده بود که 11 نظامی در خارج از عراق به مداوای پزشکی نیاز دارند. این در حالی است که حدود 2 هفته قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقامات نظامی این کشور ادعا کردند که در این حمله به هیچ کس آسیبی نرسیده است.
جنگ لفظی موافقان و مخالفان رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا بالا گرفت. در جلسه محاکمه ترامپ به عنوان سومین رئیس جمهور استیضاح شده ی تاریخ آمریکا که دیشب آغاز شد، بیشتر وقت دو طرف بر سر آیین‌نامه استیضاح سپری شد. در این نشست جمهوری‌خواهان از قطعنامه‌ای رونمایی کردند که اساس آن برگزاری فشرده جلسات استیضاح بدون احضار شاهدان حساس یا درخواست اسناد جدید است، اما دموکرات‌ها این اقدام را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و همسویی با رئیس جمهور توصیف کردند و برگزاری جلساتی کامل با حضور شاهدان جدید و اسناد تازه را خواستار شدند.
و نگرانی از شیوع ویروس کرونا در چین قیمت طلا را گران کرد و موجب افت بازار سهام شد. این ویروس در پکن پایتخت چین و شانگهای تلفات هم داشته است. در کشورهای مانند تایلند، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا نیز مواردی از ابتلا به این بیماری گزارش شده است. مقام‌های سایر کشورهای جهان از جمله آمریکا، روسیه و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی غربالگری مسافران را آغاز کردند. سازمان بهداشت جهانی نیز ضمن درخواست برای برگزاری نشست فوق‌العاده اعلام کرد منبع حیوانی علت اصلی شیوع ویروس کرونا است، اما تماس انسانی نیز می‌تواند باعث انتقال این بیماری شود.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نیمه غربی بارش برف و باران و برای مناطقی از سواحل دریای خزر، شمال شرق و جنوب کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز صبح در ایستگاه سراب دمای کمینه 18 درجه زیر صفر شد. قوچان بعد از اون 17 درجه دمای زیر صفر رو داشت و کوهرنگ هم دمای 15 درجه زیر صفر که به ترتیب سردترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. اما اگه بخوایم ادامه بارش‌ها رو بگیم، امروز هم در نیمه غربی کشور یعنی به جز شمال غرب باز بارش برف و باران رو داریم. سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی و جنوب کرمان بارش پراکنده رو دارن. ضمن اینکه امروز در جنوب غرب و استان هرمزگان هم رگبار و رعد و برق داریم. برای پنجشنبه شدت بارش‌ها از سمت غرب کم میشه و به تدریج دیگه نیمه شرقی کشورمون رو در بر میگیره. از اوایل وقت روز جمعه هم دیگه این سامانه بارشی از نوار شرقی کشور خارج میشه. برای روز پنجشنبه اغلب مناطق کشورمون بارش رو خواهند داشت و بارش در شرق و جنوب شرق کشورمون شدیدتر هستش. برای امروز تهران هم آسمان نیمه ابری تو بعضی ساعات مهالود هستش. از اوایل وقت امشب بارش باران و برف رو برای تهران داریم و فردا هم همینطور در بیشتر مناطق استان تهران شاهد بارش برف و باران هستیم.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16 است. سپاس از همراهی شما خوبان، روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
Don't از شهر خودم بیرونم کردی.